سلام، پنبه‌جوی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اظهارات تازه مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان با عکس العمل تند کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشوران جرگی افغانستان روبرو شده است. رئیس اجرایی افغانستان در سفر به اندونزی روی مسائل مختلف از جمله پروسه صلح با مقامات آن کشور صحبت می کند و رئیس جمهور افغانستان می گوید دهلیز های هوایی با قزاقستان و روسیه ایجاد خواهند شد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمیع عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان امروز سفر دو روزه خود را به اندونزی آغاز کرد. در ولایت پروان در ولسوالی بگرام آن کاروان خارجیان هدف ماین کنار جاده قرار گرفت. صدر اعظم نو عراق، شخص که یک چهره مستقل است، به موظف شد تا کابینه را تشکیل کند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز چهارشنبه در یک سفر دو روزه عازم اندونزیا شده است. قرار است عبدالله عبدالله با رئیس جمهور اندونزیا یوکو ویدیدو، معاون رئیس جمهور یوسف کالا، شورای علمای این کشور و مقامات کمیسیون انتخابات آن ملاقات نماید. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امید میثم در مورد هدف این سفر به رادیو آزادی گفت:
در ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافقات و تفاهم‌نامه‌های موجود میان دو کشور، گسترش روابط دادستد تجارتی، پروسه صلح افغانستان، چگونگی مبارزه با گروه‌های تروریستی و دهشت افکن بحث و گفتگو خواهد کرد.
رئیس اجرایی افغانستان قرار است در مرکز مطالعات سیاست خارجی اندونزیا در جاکارتا در مورد صلح و مشکلات موجود در افغانستان صحبت نماید. مقامات ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند یک ماین جاگذاری شده کنار سرک در وقت گذشتن موترهای کاروان خارجیان در اینجا انفجار کرده است. ولسوال بگرام سیف الله بیدار به رادیو آزادی گفت این واقعه شب گذشته در منطقه قلعه نصرو زمانی رخ داد که کاروان نظامیان در حال گزمه بود. به گفته آقای بیدار در این انفجار یک موتر زیره قوای خارجی تخریب شده، اما در مورد تلفات خبر داده نشده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا میکنند که در این حادثه 6 سرباز خارجی کشته شده است. رئیس شورای ولایتی کاپیسا میگوید که در عملیات مشترک نظامی در ولسوالی نجراب این ولایت یک زن کشته و 8 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. محمد حسین سنجابی به رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته در دره افغانیه این ولسوالی انجام شد. از سوی دیگر قمندان امنی کاپیسا عبدالبصیر خپلواک عملیات را تایید کرده ولی تلفات ملکی را رد میکند. او میگوید این عملیات بر یک محکمه نظامی طالبان در نجراب انجام شده و در آن به طالبان تلفات وارد شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. محکمه بین المللی عدالت که مربوط ملل متحد می باشد پیشنهاد کرده است که امریکا تحریم ها علیه ایران را بر کمک های بشری و پرزجات طیاره ها به خاطر محافظت مردم ملکی برکنار کند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ماه می بعد از آن که از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران خارج شد، تحریم‌های نو را علیه ایران جاری ساخت. در پاسخ به این، ایران در ماه جولای به محکمه بین‌المللی عدالت رجوع کرد. روز 3 اکتبر در وقت صادر نمودن اولین حکم در این ارتباط، محکمه اظهار داشت آمریکا باید تمام موانع را در راه رسیدن دوا، خدمات طبی، آذوقه و وسایل زراعتی به ایران برطرف نماید. قاضی عبدالقوی احمد یوسف اصرار داشت تحریم بر این مواد که اشیای بشری می باشند شاید در خاک ایران به حیات مردم تأثیر منفی جدی بگذارد. آقای یوسف همچنان تحریم ها علیه پرزجات طیاره ها در ایران را برای حفظ فعالیت هوایی ملکی خطرناک خواند. برهم ساله رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی سیاستمدار مجرب شیعه را به عنوان صدر اعظم این کشور گماشته و به او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. نزدیک 5 ماه از برگزاری انتخابات ملی در عراق می گذارد. عبدالمهدی چهره مستقل است که قبلا به حیث معاون رئیس جمهور، وزیر نفت و وزیر مالی عراق ایفای وظیفه کرده است. اکنون صدراعظم عراق باید ظرف 30 روز اعضای کابینه را به پارلمان معرفی نماید. برهم سالی سیاستمدار کرد است که در رأی‌گیری پارلمان در 2 اکتبر بر کرسی بسیار تشریفاتی ریاست جمهوری عراق تکیه زد. یک مقام ارشد کرملین گفته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفرش به هند قرارداد 5 میلیارد دلاری به منظور تجهیز هند با سیستم دفاع هوایی S-400 را امضا خواهد کرد. قرار است پوتین در 4 و 5 اکتبر در هند باشد و با نریندر مودی صدراعظم این کشور ملاقات نماید. پیشاپیش وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داده که اگر هند سیستم های دفاعی پیشرفته را از روسیه بخرد، تحریم های آمریکا بر بخش دفاعی روسیه را در زده است. هند خاطر نشان کرده که از واشنگتن می خواهد تا در زمینه خریداری این سیستم های دفاعی به این کشور مجوز خاص معافیت بدهد. و جایزه نوبل کیمیا در سال 2018 مشترکاً به 3 دانشمند فرانسیس آرنولد و جورج سمیت آمریکایی و تحقیق کننده بریتانیایی جورج وینترز اهدا شد. با گفته کمیته نوبل سویدن، این 3 نفر در بخش حل مشکلات کیمیایی بشری برای ساختن پروتئین کار میکنند که قدرت دفاعی وجود را بلند میبرد. نصف 1 میلیون دلار جایزه نقدی نوبل به فرانسیس آرنولد و نصف دیگر آن مشترکاً به جورج سمیت و جورج وینترز داده میشود. آرنولد به خاطر تحقیق پیشرفته برای تولید مواد سوخت و دواهای بیولوژیکی تلاش کرده و 2 دانشمند دیگر بر باکتریاهایی کار میکنند که قدرت دفاعی وجود را برای دفع امراض مربوط به ضعف قوای دفاع بدن و امراض تکثیر کننده سرطانی بیشتر میسازد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 دقیقه عصر به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه میشنوید. عکس العمل تند کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان در مورد اظهارات تازه رهبر جمعیت علمای پاکستان.
جناب مولانا سمی الحق عمر استقاضه ازیرا نمی کنه که کرمی کنه که اونا کدام خلل دماغی پیدا کردن، چون در افغانستان جنگ تحمیل شده است نه جهاد.
رهبر جمعیت علمای پاکستان گفته که در افغانستان جهاد ادامه دارد. در این مورد با یکی از علمای دینی افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
یا به این فکر باشند که پس نظام طالب در افغانستان حاکم می شد و باید صورت قابل پذیرش نیست برای مردم افغانستان.
از سفر رئیس اجرایی افغانستان به اندونزی نیز برایتان جزئیات داریم. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم افتتاح 21مین نمایشگاه زراعتی بین المللی در کابل گفت:
کلانترین بازار برتان قزاقستان است، روسیه است. باز کردن بازار قزاقستان و روسیه هدف اساسی بود.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
بار اول در قرن 17 به نام قلمیه یک کسی پستخانه جور کرد، کسی بود فرانسوی.
برای شنیدن اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتنگاستم، میزبانتان در این برنامه رادیو آزادی. همکارم میرحمت صافی در بخش تخنیک من همراهی میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، اظهارات تازه مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان با عکس العمل تند کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان روبرو شده. سمیع الحق پس از دیدار با هیئت شورای عالی صلح و علمای دینی افغانستان در پاکستان یک بار دیگر گفته که در افغانستان جهاد ادامه دارد و وی می‌خواهد که جهاد در این کشور خاتمه یابد. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی میگویند مولانا سمیع الحق به خاطر رهایی پاکستان از فشارهای جهانی همچون سخنان را ابراز کرده. نسیم شفق با جزئیات بیشتر با شماست.
مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان باز هم از جهاد در افغانستان صحبت کرده، اما این بار گفته که آرزو دارد جهاد در این کشور خاتمه بیابد. کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشتان و جرگه در برابر این سخنانوی واکنش نشان داد و میگوید که جنگ جاری در افغانستان جهاد نه بلکه فتنه خوانده شده است. عبداللطیف نهضتیار رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مولانا سمیع الحق باید چنین سخنان را بیان نکند، چون به گفته وی علمای جهان اسلام بر ضد جنگ جاری افغانستان فتوا داده اند.
جناب مولانا سمیع الحق عمر استقاضه ازیرا نمی کنه که کرمی کنه که اونا کدام خلل دماغی پیدا کردن، چون در افغانستان جنگ تحمیل شده است نه جهاد. و ایرا تمام علمای دنیا که نشستی در اندونزیا داشتن، در سعودی داشتن، در افغانستان داشتن، فتوای علمای جهان نمی بوده که جنگ افغانستان جهاد نیست، یک فتنه و فساد است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به تازگی گفته که یک هیئت حکومت افغانستان هفته گذشته حین سفر به پاکستان در اکورختک با مولانا سمیع الحق دیدار کرده و از وی خواسته تا طالبان را به جای جنگ به مذاکرات با حکومت این کشور تشویق کند. اسوسییتد پرس به نقل از آقای سمیع الحق نوشته که وی از همکاری با پروسه صلح اطمینان داده و گفته که می خواهد جهاد در افغانستان پایان یابد، خونریزی متوقف شده، افغانستان آزاد گردد و اسلام در این کشور حاکم شود. مولانا سمیع الحق که پدر معنوی طالبان خوانده می شود، همچنان پیشنهاد برگزاری نشست سری علمای دینی افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته که باید در آن امریکا و پاکستان دخالت نداشته باشند. مولانا سمیع الحق در منطقه اکورختک مربوط ایالت خیبر پشتونخوا مدرسه به نام حقانیه دارد و تعداد زیادی از طالبان افغانی در این مدرسه آموزش علم دینی را فرا گرفتند. در این حال مشتاق رحیم از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که مولانا سمیع الحق نظر برخی از حلقات پاکستانی را بیان میکند که به جنگ در افغانستان دامن میزنند. به گفته وی این اظهارات به نحو تلاش برای کاهش فشارهای جهانی بر پاکستان است.
مولانا سمیع الحق و حکومت پاکستان در مجموع در این کوشش است که چه قسم از فشارهای بین المللی که اینا تحتش قرار دارن خود خلاص کنن، و به خاطر از او وقت نا وقت با بیانه های مطبوعاتی یا یک باز کارهای نمایشی انجام میتن تا برای جامعه جهانی به اثبات برسانه که ببینین ما آماده استیم در پروسه صلح افغانستان عملی کوشش کنیم و کمک کنیم.
شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان روز سه شنبه با نشر اعلامیه مشترک گفته که هیئت علمای دینی افغانستان در سفر به پاکستان در کنار برخی از مقامات حکومتی با شماری از علمای دینی آن کشور نیز دیدار داشته است. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نشست اخیر با علمای دینی پاکستان در زمینه آغاز گفتگوهای صلح با طالبان نتایج مثبت داشته باشد.
در این حال شمار از علمای دینی افغان میگویند سخنان مولانا سمیع الحق در رابطه به اینکه در افغانستان جهاد ادامه دارد نادرست است. نجیب الله زاهد یکی از این علمای دینی است که باز هم همکارم نسیم شفق با او مصاحبه را انجام داده.
یک نقطه که ما با او اشاره میکنم که خیلی نورم از درد کردم، نظر به سابق حقانیه و دارالعلوم حقانیه و محتمیم از او و رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان که ما شیخ مولانا سمیع الحق هست، او که فتوا را گفته که باید جهاد خاتمه پیدا بکنه، چون که آنها به طالبا فتوا دادن که در افغانستان جنگ شما در مقابل امریکایی ها هست و جهاد هست. فکر میکنم که واقعا دی آزاد و دی امید هستن که امریکایی ها از اینجا بیرون میشن و پس طالب در افغانستان مسلط میشه. این یک اشتباه بسیار بزرگ تاریخی است که یا میکنه، اگر یا به این فکر باشن که پس نظام طالب در افغانستان حاکم میشد و اما نظامی که برای مردم افغانستان یک بار تجربه کردن که به هیچ صورت قابل پذیرش نیست برای مردم افغانستان.
پس زاهد صاحب در حالی که علما در داخل افغانستان و در بیرون از این کشور علیه جنگ افغانستان در نشست ها فتوا صادر کردند، آقای سمیع الحق اظهاراتش در رابطه به ادامه جهاد در افغانستان که باید گفته پایان پیدا کنه، این به چی معنی است؟ آیا سخنهای خودش است یا رابطه داره با حلقات؟
سخنان آجا به جایی هست، چیزی که گفتن و بایی هست، به خاطر از اینکه وقتی که وا به طالبا فرمان میدن که امی جنگ شما در داخل افغانستان جهاد است، و به این عقیده هستن که در اینجا امریکایی ها هستن، مراکزشان در اینجا هست و
از جنگ شما هم در مقابل امریکایی ها است. لیکن در حقیقت چیزی که در داخل افغانستان جریان دارد او خلافی از این فتوا است، چون که جنگ در اینجا در مقابل خود افغان ها است. یک افغان میخوزد دیگه برادر مسلمان افغان خدا میکشد و هر دو جانب الله اکبر میکنند وقتی که بالای یک دیگر سعی میکنند. در هر صورت مولانا سمیع الحق هر چیزی که از طرف استخبارات شبکه استخباراتی پاکستان برایشان گفته شود به همان شکل اینها اظهارات میکنند، در اختیار خود چیزی ندارند.
بله زاید صاحب، مولانا سمیع الحق همچنان گفته در دیدار با علمای دینی افغانستان که در پروسه صلح افغانستان همکاری میکنه. میخواستم نظر شما را بگیرم، چون شما هم در مدرسه حقانیت درس خواندین. مولانا سمیع الحق تا چی حد بر طالبای افغان نفوذ داره و آیا خاطرنست طالبا را به میز مذاکره با حکومت افغانستان بکشانند؟
اگر چنین کاری بکند یک تغییر صورت است. اگر فعلا چنین حالتی باشد که بالای فتواهای خود یک تجدید نظر کرده باشد و تیار است که همراه علمای افغانستان در بخش آوردن صلح در افغانستان کمک بکند، یک دستاورد بسیار بزرگی خواهد بود که همه ملت مسلمان افغانستان از این تحول استقبال میکنند.
نجیب الله زاهد یکی از علمای دینی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان در سفر به اندونزیا روی مسائل مختلف از جمله پروسه صلح با مقامات آن کشور صحبت می کند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت در این سفر آقای عبدالله با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، اعضای کمیسیون انتخابات و شورای علمای اندونزیا ملاقات خواهد کرد. بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
پیگرد و تطبیق توافقات موجود میان افغانستان و اندونزیا، گسترش روابط تجارتی، پروسه صلح در افغانستان و مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله مسائل مورد بحث میان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و مقامات اندونزیا میباشد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس اجرایی به دعوت رسمی معاون رئیس جمهور اندونزیا به آن کشور سفر کرده است. آقای میثم میگوید
رئیس اجرایی در اصل یک هیئت بلندپای دولتی کابل و قصد جاکارتا پایتخت اندونزیا ترک کرد. همچنان رئیس جایه در جریان سفرش قرار است در مرکز مطالعات سیاست خارجی اندونزیا در مورد دستیافتن به صلح و آشتی در افغانستان و چالش‌های موجود در این کشور سخنرانی کند.
رئیس جایه در حالی به اندونزیا سفر می‌کند که سال گذشته آن کشور میزبان نشست علمای دینی است کشور افغانستان، پاکستان و اندونزیا در مورد صلح افغانستان بود. در آن نشست علمای دینی در شهر جاکارتا اشتراک کرده و جنگ افغانستان را از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار دادند. در نتیجه آن نشست قطعنامه 12 فقره‌ای نیز صادر شد که در آن مخالفت با صلح در افغانستان مخالفت به احکام الهی خوانده شد. پس از نشست علمای دینی در اندونزیا، شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که تصامیم آن نشست منجر به کاهش جنگ و تامین صلح در این کشور خواهد شد. از سوی هم ودیر صافی کارشناس سیاسی میگوید نقش اندونزیا در درازمدت به خاطر تامین صلح در افغانستان مهم میباشد.
تمام ممالک اسلامی با صلح افغانستان باید علاقمند باشند. من جمله یک دیپلماسی خوب است که همراه اندونزیا پیش بره، اما ای که باز میگم که اندونزیا خودش و سفر زعیمای ما داوجا نتیجه فوری خواهد داد برای ما، دور از حقیقت خواهد بود. در طولانی مدت اندونزیا یک کشور پرنفوس اسلامی است، آب با آسیا به صلح همه ریزد.
ودیر صافی میگوید تصامیمی که در نشست ها و ملاقات های رهبران افغانستان و اندونزیا در پیوان به صلح گرفته می شود نباید در شعار باقی بماند و باید جنبه عملی به خود گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رشد و رایابی تولیدات کشور به بازارهای جهان دهلیزهای هوایی را با قزاقستان و روسیه ایجاد میکند. رئیس جمهور غنی امروز 21مین نمایشگاه زراعتی بین المللی را در کابل افتتاح کرد. نظیفه محبوبی جزئیات میدهد.
اولویت دادن به تولیدات داخلی کشور، پروسس بیشتر محصولات زراعتی، تلاش برای راهیابی محصولات زراعتی و میوه‌جات افغانستان و بزرگترین بازارهای جهان به ویژه اروپا مواردی هستند که رئیس جمهور غنی به آن تاکید می‌ورزد. آقای غنی که روز چهارشنبه در افتتاح 21مین نمایشگاه زراعتی بین‌المللی در کابل سخن می‌زد، گفت که راهیابی تولیدات داخلی افغانستان به بازارهای عربستان و امارات متحده عربی از اولویت‌های حکومت است و قزاقستان و روسیه نیز بزرگترین بازارها را برای تولیدات داخلی این کشور دارند.
کلانترین بازار برتان قزاقستان است، روسیه است. باز کردن بازار قزاقستان و روسیه هدف اساسی ماست. در اینجا دولت ازبکستان همکار بسیار بزرگ ماست، مرکز کلیف در اختیار ما قرار داده میشه تا ما بتونیم. نقطه ای را که شما کنین استاندارد است. این بخش تشکیل وزارت زراعت، تشکیل وزارت محترم تجارت، وزارت محترم خارجه، وزارت مالیه باید به صورت اساسی تغییر کنه که موجب بازاریابی بر شما باشه.
آقای غنی میگوید برای بازاریابی تولیدات داخلی افغانستان به بازارهای جهان وزارت‌های خارجه، تجارت و مالیه باید در استانداردها که در تفاهم‌نامه‌های افغانستان با کشورها ذکر شده است تغییر پدید بیاورند. آقای غنی میگوید اگر به تولیدات افغانی بیشتر توجه شود تا سال آینده از این رهگذر چند صد میلیون افغانی به عواید دولت افزود خواهد شد و در 3 سال عواید افغانستان تنها از رهگذر باغداری به 4 میلیارد دلار خواهد رسید. آقای غنی در حال از تلاش‌ها برای راهیابی تولیدات داخلی به ویژه محصولات زراعتی و میوه‌جات افغانستان به بازارهای جهان سخن می‌زند که هفته گذشته این کشور دهلیز جدیدی را با ترکیه و کشورهای اروپا باز کرده است. هندوستان، قزاقستان و ازبکستان کشورهایی هستند که افغانستان در ماه‌های پسین با آنها دهلیزهای به منظور صادرات محصولات افغانستان ایجاد کرده است. با این همه، گل احمد احمدی یکی از باغداران از چالش‌های سر راه دهقانان و باغداران کشور سخن میزد. او به نمایندگی از تمام دهقانان از حکومت خواست تا از بهره راهیابی تولیدات داخلی افغانستان به ویژه میوه‌جات و محصولات زراعتی این کشور دهلیزهای بیشتر هوایی با کشورهای جهان و راه‌های زمینی را با کشورهای همسایه ایجاد کند.
ما امسال 30% تولید ما اضافه بود از پارسال و خوشبختانه و همینطور که تولید ما اضافه بود بازار ما هم اضافه بود، ولی بازم ما توقع ما بیشتره. جوادر که ما توقع از این داریم که نمایشگاه بین المللی که دیگه کشور هسته ما دهقان بره به اونجه بفهمه که اونا خواسته مشتری چیه، ما همون تولید کنیم، خواسته از اون تولید کنیم. یک توقع. توقع دیون دهلیزای هوایی زیادتر بشه و راه زمینی هم جستجو بشه.
در این میان نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و آبیاری از تلاش‌ها و برنامه‌های تازه برای رشد تولیدات داخلی به ویژه محصولات زراعتی این کشور تاکید می‌ورزد. تلاش برای افزایش تولیدات زراعتی، حمایت از دهقانان و باغداران، معیاری سازی محصولات زراعتی، تامین مسئولیت غذایی و ایجاد پالیسی‌های سالانه مواردی هستند که وی به آن تاکید می‌ورزد. وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید برای رسیدن به این هدف‌ها باید در کنار تخم‌های بذری، ایجاد فارم‌های تحقیقاتی و میکانیزه یا ماشینی سازی زراعت اقدام جدی شود.
پیام های شما تا دقایق دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن می شنوید که یک گروه از افغان های مهاجر که تقاضای پناهندگیشان در جرمنی رد شده صبح امروز به کابل رسیدند. جزئیات بیشتر با زرغونه منگل.
یک گروه حدود 20 نفری که مهاجرین افغان سوار در یک طیاره به کابل رسیدند. این سفر آنها از میدان هوایی که شهر مونشن جرمنی آغاز شد. طیاره حاملشان حوالی که ساعت 8 صبح امروز به کابل رسید. به گزارش آژانس خبری جرمنی، این 7مین گروه از مهاجرین اخراج شده افغان است که از سال 2016 به این طرف دوباره به کشورشان فرستاده شدند. به نوشته این آژانس، در پروازهای قبلی جمعاً 366 مرد و زن به افغانستان فرستاده شدند و این پروسه ادامه دارد. این افغان ها اغلباً به میدان هوایی مزدحم کابل می رسند.
Thank you.
علی مدد ناصری جوان است که اخیراً به افغانستان فرستاده شده و با رسیدنش به کابل با آژانس خبری رویترز گفته است.
در خانه خواب بودم، فهمیدم که یک صبح 4 نفر پلیس آمد ما را بسته کرد، آورد فهمیدم در یک شهر دیگه در زندان برد. یک روز در زندان بودیم، فهمیدم نمیمون که تلفن کنیم، آورد فهمیدم در میدان هوایی فرانکفورت دست بند زده، در میدان هوایی فرانکفورت بودیم. یعنی میرا قما آورد در افغانستان ما را تاکید نمون که لباس خود جمع کنیم، نمون فهمیدم که موبایل خود بگیریم، کامپیوتر خود بگیریم.
یک جوان 23 ساله افغان که بعد از 8 سال اقامت در جرمنی در ماه جولای به افغانستان فرستاده شده بود، در روزهای اول رسیدنش به کابل خودکشی کرد. اخراج افغانها از جرمنی موضوع جنجالی است. منتقدین میگویند افغانستان که شاهد حملات داعش و طالبان است، هنوز هم محل خطرناک می باشد. منابع اردوی ملی گفتند همه روزه در افغانستان 35 نظامی در حملات گوناگون کشته می شوند. بر اساس گزارش ملل متحد که در ماه جولای امسال منتشر شده بود، در 6 ماه اول سال جاری 1692 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند.
پیام ها و نظریات شما.
رحمانی هستم از مرکز ولایت دایکندی. مدت یک سال می شود که یک ولی آمده در ولایت دایکندی. در این یک سال یک دانه پروژه در دایکندی تطبیق نشده. یک کمک کاری که شده وی هم توسط والی پیشین قبلی بوده که این کارهای از دوره پیشین بره. دوم بودجه دایکندی مصرف نشده. وزارت مالی هم را دو ولایت که بودجه خود مصرف نکند، در سال آینده بودجه زنا کم می شود. یا این ولی را به این ورد یا یک ولی با کفایت رای کنید یا با کی ما شکایت کنیم. و سلام علیکم.
سلام علیکم. از مهاجر از ولایت غور از اوتلای تلخه که من اوسویلی گرفت صحبت میکنم. آقای شما از نظام از مقام بلند کابل اینه در مابین گرسک و دلارم از هید قرمان تارده 75 نفر میشه که شهید شده. این روز دیگه به ساعت 5 بجه موتر از قندهار حرکت کرده به واسطه تلخه، موتر چپه کرده از تیزرفتاری و بیاتیتی. خواهش جدی ما از مقام حکومت اینه که اینا رو باید بگیره بازجاست کنه، از اینا بازخواست کنه، جریمه نقدی بگذاره. از امیر قربان از میدان شروع واسطه تلخه 74-5 نفر شهید داره. فقط از حضور جنای نظامی ما خواهش داریم که باید اینا رو نقدی جریمه کنن که دیگه همینطور رابطه های غرمرواری نشه. این روز دیگه 4 نفر شهید، 12 نفر تبی داره. السلام، سلام علیکم. از محمد مهاجر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادیت من نشر می شوند. شما هم اگر پیام دارین، نظر دارین، به این شماره ها تلفن کنین، پیامتان ثبت می شود. 07-84-620 و 07-27-43-61 منتظر پیام هایتان هستیم. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید بدون حمایت نظامی کشورش، پادشاه عربستان سعودی برای 2 هفته در قدرت نخواهد ماند. ایالات متحده از عامیان کلیدی عربستان سعودی به شمار می رود. اظهارات دونالد ترامپ در حال صورت می گیرد که می خواهد متحد آمریکا یعنی عربستان را به خاطر افزایش نرخ نفت تحت فشار قرار دهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد عربستان سعودی به عنوان اظهارات غیر دیپلماتیک دیده شده است. ترامپ در گردهمایی در ایالت میسیسیپی در مورد عربستان سعودی لب به سخنان تند گشود. با گفته ترامپ، سعودی باید به خاطر محافظت از نیروهای نظامیش که توسط آمریکا صورت می‌گیرد بها بپردازد.
We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich?
من شاه سلمان را دوست دارم، اما این را میگویم که شاه، ما از شما محافظت میکنیم. بدون حمایت ما برای 2 هفته هم در قدرت نخواهید ماند. باید برای اردویتان بها بپردازید.
Yeah.
رئیس جمهور آمریکا افزود که ژاپن هم باید به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی از آنها محافظت می‌کنند بها بپردازد. دونالد ترامپ افزود که کره جنوبی به خاطر محافظت از نیروهایش برای آمریکا پول کافی پرداخته است. برخی ها از این اظهارات ترامپ انتقاد کرده و آن را غیر دیپلماتیک خواندند. افزایش نرخ یک بیرل نفت خام به 85 دلار خشم آمریکا را برانگیخته، زیرا این کشور خریدار درجه یک نفت عربستان سعودی است. ایالات متحده از کشورهای عضو اوپک یا تولید کننده های بزرگ نفت به شمول عربستان می خواهد که تولیدات نفت را افزایش دهند، اما اوپک با این کار مخالف است. شمار از آگاهان اقتصادی می گویند که ادامه چنین وضعیت نرخ یک بیرل نفت را تا 100 دلار افزایش داده می تواند. عربستان سعودی تا حالا در مورد اظهارات دونالد ترامپ که گویا پادشاهی شاه سلمان بدون حمایت آمریکا در دو هفته سقوط می کند واکنش رسمی نشان نداده است.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس میشنوید.
رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله با مقامات اندونزیا ملاقات دارد. در این ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافقات و تفاهم دو جانبه، گسترش روابط، داد و ستد تجارتی، پروسه صلح افغانستان، چگونگی مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت افغان بحث و گفتگو خواهد شد. مقامات ولسوالی بگرام ولایت پروان می گویند یک ماین جاگذاری شده کنار سرک در وقت گذشتن کاروان خارجیان در اینجا انفجار کرد. درباره تلفات ملکی چیزی گفته نشده است. رئیس شورای ولایتی کاپیسا می گوید که در عملیات مشترک نظامی در ولسوالی نجراب این ولایت یک زن کشته و 8 فرد ملکی دیگر زخمی شدند، اما قماندان امنی کاپیسا کشته شدن افراد ملکی را رد می کند. محکمه بین المللی عدالت که مربوط ملل متحد می باشد پیشنهاد کرده است که امریکا تحریم ها علیه ایران را بر کمک های بشری و پرزجات تیاره ها به خاطر محافظت مردم ملکی برکنار کند. بر همسالی رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی سیاستمدار مجرب شیعه را به عنوان صدر اعظم این کشور گماشته و با او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. و جایزه نوبل کیمیا در سال 2018 مشترکاً به 3 دانشمند فرانسیس آرنولد و جورج سمیت آمریکایی و تحقیق کننده بریتانیایی جورج وینتر اهدا شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی را آرزو غیاثی پیشکش می کند.
در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام آسیا کرکت زیر 19 سال، افغانستان با سریلانکا و هند با بنگلادش به میدان می رود. مسابقات میان هند و بنگلادش فردا پنجشنبه و مسابقات میان افغانستان و سریلانکا روز جمعه در دهاگ مرکز بنگلادش برگزار می گردد. در مسابقات گروهی انجام هند و سریلانکا هر سه مسابقاتشان را برنده شدند، اما افغانستان و بنگلادش در یک بازی شکست خوردند. افغانستان سال گذشته در مرحله نهایی این مسابقات با شکست دادن پاکستان برای نخستین بار قهرمانی مسابقات جام آسیا کرکت زیر 19 سال را انجام خود کرد. در ادامه مسابقات لیگ فوتبال 16 سال کابل، تیم عدالت تیم حبیبیانا را با تفاوت زیاد شکست داد. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقه را تیم عدالت از تیم حبیبیانا 9-0 برنده شد. مسابقه دیگر این لیگ میان تیم های رسالت و فجر افغان 1-1 مساوی به پایان رسید. این لیگ حدود 2 هفته قبل میان 14 تیم در میدان فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده که یک ماه ادامه خواهد داشت. و به اساس تصمیم کرکت بورد پاکستان، بازیکنان بر حال تیم ملی این کشور در بازی‌های لیگ برتر کرکت افغانستان اجازه بازی را ندارند. به اساس این تصمیم تنها بازیکنان تقاعدی می‌توانند در این لیگ بازی کنند. در داوطلبی لیگ برتر کرکت افغانستان 8 بازیکن پاکستانی، محمد حفیظ، وهاب ریاض، فهیم اشرف، کامران اکمل، سهیل تنویر، افتخار احمد، محمد عرفان و شاهد افریدی خریداری شده‌اند که از این جمله تنها شاهد افریدی در ترکیب تیم پکتیا بازی خواهد کرد. قرار است مرحله نخست لیگ برتر افغانستان روز جمعه در امارات متحده عربی آغاز گردد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج دنبال کرده می توانید. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را نشر میکنیم، اما پیش از آن میشنوید که چندین سازمان غیر دولتی به خاطر کمک به مهاجرین و پناهجویان کشورهای مختلف در یک کمپاین مشترک توانستند در حدود 250 هزار یورو جمع آوری کنند. این کمپاین در بلژیم برگزار شد و عنایت الله رسولی رئیس سازمان مستقل حقوق بشر بلژیم و یکی از مدیران ارشد سازمان عفو بین الملل در این کشور نیز شامل از این کمپاین بود. صالح محمد صالح در این مورد با آقای رسولی مصاحبه تلفنی را انجام داده.
تاریخ 3 سپتامبر روز یکشنبه گذشت، نهاد حقوق بشر بلژیک، سازمان عفو بین الملل، اداره خدمات عمومی اجتماعی بلژیک که ما به اسم TAW میگیم و سایر نهادها، بخش اداره مهاجرت بلژیک سازماندهی اصلی این بوده، ولی ما هم نقش اساسی داشتیم. حدودا 1060 نفر اشتراک کردن که 40 کیلومتر در روز ما پیاده گردی کردیم حدود 8 ساعت. در این روز 247 هزار یورو جمع‌آوری شد.